شیر کاکائو آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. هموطنای خوبم، ارادت داریم به همتون، خوش آمدید. صبح دوشنبه شد، با یک کالای ایرانی دیگه با افتخار همراه شما هستیم. امروز می‌خوایم درباره تولید مرغ صحبت کنیم. برای بچه‌های کالای ایرانی همه‌شون به شما سلام گرم و درود فراوان می‌فرستن تو این هوای بسیار عالی بهاری. حمیده رضا سلطانی تهیه کننده، مریم قاسمی هماهنگی، بهارک عرفان هاشمی ارتباطات، مهدخت نعمتزاده گزارشگر و سرکا خانم زهره بیدکی صدا بردار عزیزمون هستن. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، ما 2,200,000 تن مرغ در کشور تولید میکنیم که سرانه مصرفمونم برای هر ایرانی 27 کیلو، یعنی 2,160,000 تنش رو میتونیم مصرف کنیم در کشورمون. این ظرفیتی که الان داریم تولید میکنیم ظرفیت کامل البته نیست. میخوایم ببینیم با این ظرفیت، با مقدار تولید الان، چرا بایستی وضعیت مرغ دچار مشکل بشه در کشور. با این سوال پرسش ما رو همراهی بفرمایید. 22-65-25-25 خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم و 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. با ما همراه باشید.
ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو ساخت ایران توی شادی و غم. تو میدونی همراه و هم صدا
کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
و مهمان گرانقدر ما آقای دکتر برومند چارائین، عضو محترم هیئت مدیره انجمن سراسری تولید کنندگان مرغداران گوشتی هستند. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر برومند چارائین، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت
شما. آقای دکتر چارائین، دیگه مرغ چرا ناز میکنه برای مردم؟
والا جناب راسخ، موارد خیلی زیاده. اون مسائلی که در تولید مرغ در کشور ما خدمت شما عرض کنم تأثیر گذار هستش، متعدد هست و خدمت شما عرض کنم یه بخش دولت هست درگیره، یه بخش تولید کننده ها هستن، یه بخش در واقع انتظاراتی هستش که مصرف کننده ها دارن. گرفتاری هایی که بالاخره این صنعت داره بخشش برمیگرده بینی که خب این صنعت بالاخره از نظر تأمین نهاده های مورد نیازش کاملا وابسته به خدمت شما از کام خارج کشور، هر اتفاقی اونور آب بیفته، اونور مرزها بیفته، طبیعتا میتواند در این صنعت ما هم تأثیر بگذاره. اونان مثلا
اونور آب چه اتفاقی ممکنه
اگر بیفته؟ همین شاید بسیار بسیار خوبی پرسیدید. به عنوان مثال میبینید که ما کنجاله سویا و در واقع ذرت رو به شکل عمده داریم وارد میکنیم. درست. بیش از 90%
این مثلا تراریخته هم هستن نه؟
حالا هم تراریختهش هم در واقع غیر تراریختهش مهم نیستش. ببینید که گرفه قیمت اینها در بازار جهانی افزایش پیدا میکنه.
چرا؟
خب دلایل باز اونم مختلف هستش که خدمت شما عرض کنم، گاهی خوشسالی ترسالی هستش، تقاضا کاهش پیدا میکنه، نمیدونم و مثال دیگه. میبینید که بالاخره عرضه کم میشه قیمت میره بالا.
بله.
اون طبیعتاً در خدمت شما عرض بکنم قیمت مرغی که داخل کشور تولید میشه تأثیر خودش میگذاره، اما اون خیلی حالا من میخوام بگم که اساسی نیستش. گرفتاری اصلی ما بعد از این شروع میشه که ما این نهاده ها رو تا بندر امام میاریم، بعد از اون که میخواد در واقع توزیع شروع بشه گرفتاری شروع میشه. گرفتاری اصلی اینجا هستش، یعنی ما یه انحرافی تو این قسمت داریم که هنوز نتوانستیم.
انحراف یا انحصار؟
هم انحراف هستش هم انحصار.
خب
انحصار به چه معنا؟
مقدمه فساده.
بله دیگه، انحصار به چه معنا که مونوپولی داریم در واردات این نهادها. نه اینکه این فرض کن مثلا بگیم که حالا فرض کن خاص دولت باشه.
بله.
ایجاد شده. یه روندی بوده از 10-15 سال پیش شروع شده، بیجه رسیده که 80% خدمت شما از کم نادره، یه نفر داره وارد
میکنه. آقای مدلل؟
بله.
بله.
خب حالا یه بار دیگه هم
قبل از این برای تو برنامه گفتیم.
بله با هم در واقع تو این زمینه صحبت کردیم.
اگه بشه آقای مدلل پیدا کنیم رو خط بیاریم.
بله.
و بپرسیم ازش که چرا پاسخ خیلی سوالات داده میشه.
من
نمیشستم نمیدونم ایشون کیان. اما خب به حال
80 درصد حالا برشگیشون یه تاجری هستش، این توان پیدا کرده در 10 12 سال پیش وقتی که مثلا شروع کرده خدمت شما عرض کنم حالا 80 حالا بخوایم بگیم از اون موقع شروع کردن الان به شکل مونوپولی حدود 75-80% این نهاده ها رو در واقع وارد میکنن. ایشون اگر خدمت شما عرض کنم حالا به هر دلیلی نتواند وارد بکنه یا نخواد وارد بکنه، اون موقع این قصه تولید گوشت مرغ و تخم مرغ حتما و حتما تحت تأثیر قرار میگیره.
آره که من نمیخوام بحثو به انحراف بکشونم. ببینید ما یه ساختار داریم، یه تعریف ساختار داریم، یه چارچوب داریم، یه ریلگذاری داریم. میگه ما همه جای دنیا وقتی میخوان انحصار ایجاد نشه یه شورای رقابتی وجود داره. ما هم سال 87 به وجود آوردیم دیگه، خاطرتون هست دیگه.
بله.
گرچه این شورای رقابت زمانی که آقای دکتر پژویان بود خب یک روندی داشت، بعد از دوره آقای دکتر پژویان روندش خب یه مقدار متفاوت‌تر شده، نمیخوام میگم کند شده یا در واقع سستی و رخوتی درش به وجود اومده، اما این ساختار یه ساختاری است که برای جلوگیری از انحصار تلاش میکنه که مثلا برای قیمت گذاری توی حوزه، نه فقط قیمت گذاری، تمام زنجیره تأمین یک کالایی رو، حوزه کالایی رو، اینا میان رصد میکنن و برای اینکه انحصار ایجاد نشه اینها ورود میکنن.
بله.
حالا بماند که در حوزه خودرو و شورای رقابت کنار رفت، سازمان حمایت ورود کرد برای تعیین قیمت، چه خاطرتون باشه.
بله بله بله.
اما جای دیگه دنیا چی کار میکنن که این اتفاق نیفته؟ ببینید شما تو ساختار قدرت اگر نگاه بکنی هر 4 سال انتخابات برگزار میشه.
بله.
برای که 4 سال هم اجازه تمدید بهش میدن که یعنی طرف بتونه دوباره خودشو عرضه کنه و بیاد ورود کنه، انتخاب شه، اگر بتونه ادامه بده قدرت رو. بعد از این ببینید شما تو قدرت وقتی هر 4 سال یه بار رأی میدی، چه دولتش چه مجلسش، چطور ممکنه ما نتونیم تو حوزه واردات نهادهای دامی، انجمنها، اتحادیه ها، انجیو ها، اینا بیان ورود کنن، یک اجماعی ایجاد بکنن که آقا دلیل نداره که آقای چهارآیین همیشه رئیس انجمن باشه، که آقای چهارآیین یه سال، دو سال، سه سال، 4 سال بوده، هر چی که بلد بوده ارائه داده، صادقانه و خالصانه هم ارائه داده، دستش هم درد نکنه، حالا الان میخوان انتخاب کنه یکی دیگر بیارن. تو حوزه واردات هم همینطور هست. چه جوریه که برای واردات مواد اولیه صنعت پوشاک یه سری گفتن آقا وارد کننده ها دیگه نیارن، ممکنه بیارن دپو کنن، ازاره یک اتفاق بیفته، تولید کننده ها شما بیاید برید وارد کنید. اینا رفتن دیدن نمیتونن، دوباره رفتن سراغ وارد کننده ها، گفتن آقا شما وارد کنید، مطمئن مشروط به این که بیایید بگید من با تولید کننده فلان صنف قرارداد بستم، میرم براش مواد اولیه رو هم وارد میکنن. یعنی جلوی احتکار و دپو و این چیزها رو گرفتن وزارت صنعت با کلی بالا و پایین. البته چطور ما نمیتونیم تو حوزه موقع این کار رو بکنیم؟ واقعا آقای دکتر چارائین، شما به عنوان رئیس انجمن تولید کنندگان سراسری مقداران گوشتی خودتون خجالت نمی کشیدید وقتی می دیدید تو همین ایام نوروز مردم صبح ساعت 7 صبح می رفتن جلوی میادین میوه و تربار، یه دفعه 200 نفر 250 نفر وای می ایستادن که ساعت 10 صبح مرغ بیارن مثلا به قیمت 11,500 تومان توزیع کنن؟ خب اینا خواهر و مادر منن، اینها شهروندان منن، من شرمم میومد نگاه میکردم این شرایط. خب این نشون میده تولید کمه دیگه. حالا هی مسئولین بیان، آقای چه میدونم سازمان تعزیرات بیاد بگه که آقای اسفلانی آقا مردم مرخ هست نگران نباشید. خب بابا اگه مرخ هست که خب چرا قبل صفحه میبستن مردم؟ چرا الان صفحه بندن؟ سازمان تعزیرات ببخشید بیاد بگه آقا اینجا داره 22500 تومان مرغ میده، 17 تومان میده، 18 تومان میده، وایسه همه رو به قیمت 11500 تومان بفروشه. حالا معلومه شون چند خریده مرغو که داره اون قیمت میده. ببینید اینا رو وقتی آدم میبینه آدم از خودش خجالت میکشه.
بله من اینا رو قبول دارم، البته تصحیح بکنم این سمت بنده رو، بنده عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران
گوشتی. کانون سراسری
مرغداران گوشتی رو
من اشتباه گفتم.
نخواهش میکنم. ببینید اینی که واقعا شأن ملت ما، مردم شریف ما در این ایام یه شکلی زیر سوال رفت، خدمت شما عرض بکنم نبود بعد از 40 سال که حالا مردم ما سر صف بره گوشت برن، بره گوشت مرغ برن، بره گوشت قرمز برن. ببینید تنظیم بازار ما میگیم یه علائمی داره، اگر دولت بخواهد در واقع بگی من موفق بودم در تنظیم بازار یک کالا، نباید صف تشکیل بشه. وقتی صف تشکیل شد جنبای راسخ یعنی کمبود وجود داره. وقتی کمبود وجود داره یعنی تنظیم بازار موفق نبوده. من اگر بخوام به دلیل مبنایی این قصه اشاره بکنم این استش که بخش خصوصی در اقتصاد در واقع کشور ما نقشش بسیار کمرنگه و از هر طرف مورد هجوم هست. یعنی به رغم اینی که ما هم در قوانین بالادستی، یعنی فرض مواد متعدد قانون برنامه های 5 ساله و هم در قوانین دیگری که مربوط به فرض مثلا شرح وظایف وزارتخانه هستش، به عنوان مثال من فقط یک شرح اشاره میکنم، ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی دولت را مکلف کرده که تمامی امور تصدیگری خودش رو به تشکل‌ها واگذار کنه. ببینید عبارت مکلف و موظف در متن قانون
یعنی باید
کی؟ سال 89. الان کی هستش؟ 7 سال 8 سال گذشته. هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده، یعنی دولت هنوز نتوانسته است به بخش خصوصی اعتماد بکنه، این وظایف تصدیگری خودش رو که مکلف شده بر اساس قانون واگذار بکنه. خب بخش خصوصی که این توان رو خدمت شما عرض کنم داره، اعلام آمادگی هم کرده، بارها گفته شده، مکاتباتش هستش، پیگیریاش هستش، اما هنوز که هنوزه به رغم اون سیاست‌های کلانی که ما اصل 44 قانون اساسی هستش و در واقع ابلاغ شده، بیش از 10 سال هم از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذره، باز می‌بینیم که دولت دوست داره که این امور تصدیگری رو، حالا من اسمش رو می‌گذارم شیشه عمر، مثل شیشه عمرش اینه نگه داشته، کی میخواد واگذار بکنه والله اعلم.
نه حالا این
یعنی اجازه شما... من تکمیل بکنم جناب راسخ. ببینید مجلس از یه طرف اومده دولت رو مکلف کرده، از اون طرف ناظر بر خدمت شما رسون دولت هستش، دولت این کار رو انجام نمیده، مجلس هم سکوت کرده. این یعنی چی؟ این یعنی اینی که در واقع ما قانون رو نمی‌نویسیم برای اینکه اجرا بشه، قانون رو می‌نویسیم برای اینی که فرض مثلا یه فیگوری بگیریم این قانونم داریم. والا منی که در مجلس نشستم، قانون رو تصویب کردم، دولت رو هم مکلف کردم، چرا با دولت برخورد نمی کنم؟ این بین ببینید بخش خصوصی بین مجلس و بین دولت خدمت شما عرض کنم و چون مصالحه قرار می
کنم. الان شما با مثال بگید که کدوم بخش باید به بخش خصوصی واگذار می‌شده و نشده؟
فرض مثلا همین تنظیم بازار،
خب
خرید تضمینی، اینها مثالی هستش که برفرض مثلا تو همین صنعت گوشت مرغ از سال 89 دولت مکلف شده بیاد به تشکل واگذار بکنه.
بله.
در حالی که الان در اختیار شرکت پشتیبانی هست.
حالا من شما سوال
شرکت میکنم. پشتیبانی که در واقع ورود پیدا می‌کنه، ببینید بحث مسائل اقتصادی جناب آقای راسخ، ما بایستی دنبال اون انتفاع مشروع باشیم، دنبال استمرار تولید باشیم.
نه الان من از شما سوال میکنم آقای چارایی،
اجازه بدید من اینو ببینید. ما وقتی که آمدیم یه امری که به بخش خصوصی تعلق داره،
بله،
این رو در اختیار دولت وقتی که قرار دادیم رانت ایجاد میکنه،
نه آقای چارایی،
فساد ایجاد میکنه،
الان اگر
ناکارآمدی ایجاد میکنه،
الان بیار همین کارو انجام بدن.
بله.
مثل واردات نهادهایی که 80% دست یه نفره،
بله،
این بخش هم بیفته دست یه نفر یا یه عده معدود.
نه دیگه اینجوری نیست. ما وقتی که میگیم تشکل‌ها خدمت شما عرض بکنم برایند تولید کننده های متعددی هستش. حالا اگر من به ساختار تولید در داخل کشور توی همین صنعت مرغ اشاره بکنم که موضوع امروز بحث ما هستش،
خوب،
ساختارش خدمت شما عرض بکنم یه ساختار خرده مالکیه. به چه معنا؟ ببینید 20520 مرغداری در داخل کشور داره فعالیت میکنه.
بس.
البته به دلیل گرفتاری هایی که ما در سنوات گذشته داشتیم، حالا 5200 تا از اینها خدمت شما عرض کنم غیر فعال هستش. الان هم بخششون با یه ظرفیت پایینی، فرض مثلا یه دوره در سال داره فعالیت میکنه، حدود 10000 مرغداری حدود 4 دوره دارن در واقع فعالیت میکنن
در سال.
ولی باز میبینید این یه ساختار خرده مالکیه. یعنی ما خدمت شما عرض کنم وقتی که ساختارمون ساختار خرده مالکی هستش، خود به خود انحصار ایجاد میشه، خود به خود قیمت هم نمیتواند انفجاری باشه اگه در اختیار کی باشه.
بله.
چون بازار وقتی خرده مالکی هست،
شما الان لنگید،
رقابتی هم میشه،
شما الان لنگید اگر.
بله.
نهادتون رو از یه نفر نگیرید شما هم نمیتونید تولید کنید.
بله.
یعنی شما با این ساختار خرده مالکی، با این تعدد و تکثر که جلوی انحصار رو میگیره، شما هم دستتون دراز جلوی وارد کننده نهاده.
بله.
خب اگر شما نمیتونید این رو مدیریت کنید، این که ما آقا اگر اون کسی که نهاده وارد کشور میکنه اگر نخواد بیاره،
بله،
اگر آبرد نخواد به ما بده دست واسطه، ما لنگ میمونیم، مرغ تولیدش میخوابه، این چه فایده داره آخه؟
من به شما عرض کنم چرا بخش خصوصی یا همین تشکل ها خدمت شما عرض کنم تاکنون نتوانستن. ببینید در همه دنیا بخش کشاورزی به لحاظ ماهیت در واقع کارکردیش،
بله،
درش نااطمینانی، عدم قطعیت، ریسک‌های متعدد فوق العاده زیاده. به همین دلیل همیشه مورد حمایت دولت‌ها بوده. مورد حمایت دولت‌ها بوده، نه اینی که ما بگیم آقا کمک بلاعوض بیاد. ما میگیم که وقتی که فرض کن مثلا سود یک صنعت 8% هستش، آیا میشه با وام 18% بین در واقع حالا مثلا کمک کرد و حمایت کرد؟ این شدنی نیست. ما انتظاری که از دولت داریم این هستش که در واقع در قالب وام‌های کم بهره توان مالی تشکل‌ها رو زیاد بکنه که اینها بتوانند وارد عرصه رقابت بشوند.
بله.
این نهادهایی که مورد نیاز تولید هستش وارد بکنن، اون موقع
خودشون وارد کنن.
بله، خود تشکل‌ها وارد بکنن.
بله.
و دولت یه زحمت بکشه بره. همیشه ما خواهشمون هست.
چرا همینو تو این همه سال نتونستید به دولت جا بنزید تا آقا واردات نهاده رو دست خودمون بسپرید؟
من عرض کردم که ببینید این بحث خصولتی و بحث در واقع تصدیگری ها،
من نمیپذیرم.
اجازه بدید من توضیح بدم.
من مدافع تولید و بخش خصوصی هستم.
خب ببینید،
اما بخش
دولت چه واگذار نمی کنه؟ چه دلیلی داره؟
بخش خصوصی هم وقتی جلوشو ول می کنی، متاسفانه نظارت نمی کنی، متاسفانه خون مردم تو شیشه میکنه. الان خیلی پیامک اومده، من حل دارم میگم اون بخش خصوصی هم متاسفانه زیاد طلب شده.
وقتی که ساختار خرده مالکیه و بازار رقابتی هستش، اصلا این بخش خصوصی تو صنعت مرغ نمیتواند انحصار ایجاد بکنه، نمیتواند قیمت رو اونجوری که دلش میخواد در واقع بالا ببره.
وقتی همه حلقه،
بله،
اون انحصار توش نباشه
نیست دیگه.
اما وقتی حلقه اول که نهاده است دست شما نیست و شما هم وابسته اید، خود به خود شما میشه مثل همون، فرق نمیکنه.
الان ما گرفتار در واقع گرفتاری اصلیمون همینه.
آقا وقتی
دلیل چی بوده؟
به ظلم وقتی تن میدید ظالمید. آقای چارایی معذرت میخوام، اجازه بدید گزارش بخش نخست شما دست با هم گوش بکنیم. بله، کسی که به ظلم بده ظالمه، تن بده ظالمه آقای چارایی. مگه نتونه و نگه؟ ما الان داریم میگیم میگیم آقا چرا تولید کننده به ظلم انحصار که نتیجهش میشه فساد تمره میده. گزارشو بشنوی برمیگردیم صحبت شما رو میشنویم.
رفت فول اوتوماتیک، سیستم آبخوری، سیستم دانرسانی، سیستم انتقال کود، جمع‌آوری تخم مرغ، انتقال تخم مرغ و خیلی تجهیزات و ماشین‌آلات دیگه که از خدمات این برادر عزیزی است که در واحد کدومیشون انجام میدن. وقتی بزرگی با تصاویر جوجه اردک های یک روزه هست و سلام علیکم.
سلام، باز خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. خواهش میکنم، من از حرفای شما اول متوجه شدم که روزی خودتون مرغداری داشته جوجه یک روزه تولید میکردید. بله
بله، ما سابقا الانم در حال حاضر مالک مرغداری هستیم، مرغداری که پرورش مرغ مادر داره که مرغ مادر تولید جوجه یک روزه هستش و همچنین مرغداری تولید تخم مرغ خوراکی. بنابرای دلایلی ما این دو واحد رو اجازه دادیم و مستقیم درگیر مرغداری نیستیم. در حال حاضر
دلایلی که میفرمایید دغدغه های صرفی شماست که البته بپرسیم، یعنی که نه سلیقتون تغییر کرده که اومدید سراغ تجهیزات؟
دلایلی که ما این مقداری ها خودمون مستقیم درگیرشون نیستیم دلایل بیشتر مشکلات اقتصادی و مسائلی مثل بیماری های مختلف و بالا بودن قیمت تمام شده نهاده های مقداری هستیم و خودمون رو درکردیم درگیر نداریم، چون ما تولید کننده تجهیزات مقداری هستیم و همچنین در کنار کارمون واحد مقداری هم داریم. فکر کردیم که بیشتر تمرکزمون روی تجهیزات مقداری داشته باشیم و واحد مقداری خودمون رو در همین مشکلات اجاره بدیم.
استفاده از همین تجهیزات به جای نیروی انسانی چقدر ممکنه رو قیمت تمام شده موقع همون جوجه تاثیرگذار باشه و من مصرف کننده، من شهروند، آسیب ببینم این از افزایش قیمت؟
اصلا مخصوصا تجهیزات مرغداری یک بحثی هستش که کمک میکنه به اتوماتیک بودن واحدهای مرغداری، که اگر یک واحد مرغداری بسیار اتوماتیک باشه قیمت تمام شده تولید محصول اون که حالا یا تخم مرغ هست یا مرغ گوشتی هست که به خوراک مصرف مردم میرسه قیمت تمام شده اون رو کمک میکنه که پایین بیاد و مضاف بر این که پرورش راحت تر میشه و کیفیت اون جنس که حالا یا تخم مرغ یا مرغ گوشت مرغ هست بالاتر بره. به این موضوع کمک میکنه تجهیزات مرغداری.
تجهیزاتی که تولید میشه تمام قطعاتش ایرانی هست؟
ما سعی کردیم، ما خوب جزء کسانی هستیم که اولین تولید کنندگان تجهیزات مقداری بودیم، ما تونستیم تا 95% این محصولات رو خیلی به سختی در داخل کشور تولید بکنیم و با اروپایی‌ها در رقابت باشیم. در کشورهای مجاور ما صادرات داریم و علاوه کیفیت تقریبا برابری میکنه با محصولات اروپایی، ولی خب متأسفانه صنعت ما هم به دلایل وارداتهای خیلی بی‌رویه و مشکلات زیادی روبرو بوده. حالا در سال گذشته سال 97 خب مسئولین سعی کردن این موضوع رو خیلی مرتفع کنن و ما سعی کردیم که قیمت تموم شده همون تا حد انسان پایین بیاریم.
انشالله سال شعارش رونق تولید هست. فکر میکنید برای صنف مرغداری و تولید جوجه یک روزه و شما که به نوعی با این صنف در ارتباط هستید، تجهیزات مرغداری تولید میکنید، چطور باید کرد؟ اگر پیشنهاد یا راهکاری دارید
برای رونق تولید؟ خب راهکارهای بسیاری هست. حالا من خیلی مختصر خدمت شما بگم، ما قیمت تموم شده رو باید بیاریم پایین. روش هایی که قیمت تموم شده بیاد پایین، یک حذف واسطه ها هستش. در مابین مثال میزنم همین مرغ، اگر واسطه ها حذف بشن شاید قیمت تموم شده خیلی پایین تر بیاد و خیلی ارزان تر به دست مردم برسه.
خیلی ازت متشکرم، زنده باشید.
خواهش
می‌کنم، سلامت باشید.
کالای ایرانی،
کالای ایرانی،
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید، کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک.
کالای ایرانی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب بخش نخست گزارش سکا خانم مهتخت نعمت‌زاده رو شنید، متشکرم ازشون. آقای چارای، نکته‌ای درباره گزارش دارید؟ بفرمایید.
من تشکر میکنم از گزارشی که در واقع دوستان تهیه کرده بودن. به در واقع موضوع مهمی هم اشاره شد. ما تجهیزاتی که در واقع مورد نیاز صنعتمون هستش، خوشبختانه توان تولید داخل به اندازه هستش که اون تجهیزاتی که مناسب هستش بتواند بهره‌وری رو در واحدهای تولیدی ما افزایش بده، خوشبختانه در داخل کشور. این یکی از نکات قوت ما هستش،
یعنی وجود داره در مرغداری.
بله بله،
تو گزارش هم اشاره کرد.
بله، بسیاری از مرغداری ما، مخصوصا مرغداریایی که از دهه 80 یعنی سال 80 به این ور ساخته شدن، 85 عمدتاً به این ور ساخته شدن،
از 85 به
حدود 10000
85 به این ور ساخته شدن. درست،
در امکانات مقداری هستش، این امکانات به روز رو دارن، بنابراین بهره‌وری در این واحد ها بالا هستش. ببینید، من در ادامه عرایزم میخوام عرض بکنم که دلیل اینی که ما تا الان نتوانستیم ورود پیدا بکنیم به امر در واقع مثلا یه چیزی مثل واردات نهادها، که یک خدمت شما عرض بکنم توان مالی بالایی میخواد، این بوده که دولت با دخالت در امر قیمت گذاری سبب شده که تولید کننده همچنان ضعیف بمونه. ببینید، اگر ما منافع مشروع قانونی و عرفی تولید کننده رو با دخالت های خودمون یعنی دولت و با قیمت دستوری این رو بخوایم در واقع تولید کننده رو ضعیف نگه داریم، زمینه همچه انحصارهایی در واقع وجود میاد، مونوپولی وجود میاد.
و شما میدونید که وقتی این اتفاق بیفته میشه اینجوری.
بله.
چرا مطالبه نکردید؟ من سوالم اینه.
ببینید، مطالبه، ببینید آقای، ما در یک کشوری که در حال گذار به توسعه هستش.
اینا تعارف آقای
نه 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 تعارف نیست. من اجازه بفرمایید. من خواهش میکنم. ببینید جناب آقای راست، در کشوری که در حال گذار به توسعه هستش، اون مناسباتی که بین دولت و مردم هستش، آرام آرام خدمت شما عرض کنم جلو میره. مطالبه گری و پاسخگویی دولت، یعنی ما باید بنوان بخش کسوری مطالبه گر باردیم، از اون طرف دولت هم باید پاسخگو باشه. نه دولت 100% پاسخگوه، نه ما در واقع اون توان رو داشتیم که 100% مطالبه گری بکنیم.
میدونید چرا
این روند رو به رشد؟
میدونید چرا دولت پاسخگو نیست؟
خب من که
حرفتون چیه؟
بله، من که اشاره کردم. ببینید، وقتی که مجلس ما قانون رو میگذاره و دولت در واقع این رو یا اجرا نمیکنه یا از کنارش میگذاره، وقتی که یک آیین‌نامه قرار شده فرض مثلا ظرف 3 ماه در واقع این تدوین بشه، گاهی 10 سال 15 سال طول میکشه، یعنی چی؟ اون بعد نظارتی که اهرم قانونی دستش هست میتواند.
نماینده من شما نیست.
بله.
چرا ما از نمایندمون که نماینده ما تو مجلسه نمیخوایم؟ یعنی چرا من رسانه، من که میخوام، حالا من به شخص خودم عرض میکنم، من که اصلا فریاد میزنم، چرا شمایی که تو کمیسیون های مختلف مجلس رفت و آمد دارید میتونید یقه نماینده کمیسیون کشاورزی بگیرید، بگید آقا قانون انتزاع رو شما تصویب کردید مجلس قبل، چرا وزارت جهاد رو مجاب نمی کنید، ملزم نمی کنید که بیاد زنجیره تأمین رو از زمین تا بازار، یعنی از سر زمین تا سفره به دست خودش بگیره؟ چرا نمیخواید؟ مگه وزیر نیومد گفت آقا من اگر قرار وزیر بشم باید این قانون رو اجرا کنم، اگر نمیذارید یا نمیشه اجرا کرد من نمیام وزیرشم؟ وزیر با این شرط اومد، حالا اومده نمیتونه اجرا کنه. خب اینو کی باید از نماینده مجلس بخواد؟ من رسانه میخوام که میخوام.
بله.
شمای تولید کننده باید بخواد که الان ادعا میکنید از سال 85 تا الان تکنولوژی اون چیزی که در تولید مرغ به روزه به وجود اومده، اما میبینیم که حالا امسال داستان مرغ به خاطر نهادها اینجوری میشه، پارسال آنفلانزای مرغی میاد، پیرسال یه اتفاق دیگه میفته. ای آقا، مگه آخه 40 سال آزمون و خطا؟ ما الان نزدیک 15-16 سال شعارهای سال اقتصادیه. بابای 15-16 سال سالی 2% درست میکردیم، مشکل 30% تولیدمون حل شده بود.
درست،
2% نه بیشتر. الان گلایه من آقای چارائین از شما اینه، میگم آقای چارائین، مگه شما برای مردم کار نمیکنید؟ این مردم میرن صف وای میستن، میبینید ناراحت نمیشید که آقا من تولید کننده دارم زحمت میکشم، کار میکنم، به خاطر یه آدم، به خاطر یه حلقه انحصار، به خاطر یه اشتباه، به خاطر یه تصمیم غلط، که من اونجایی که باید فریاد میزنم آقا اینجا رو چرا درست میکنید، چون میگن آقا یه جایی رو وشکون میگیری درد میاد، اگه 20 بار وشکون میگیری کبوت میشه. من میدونم که تولید کار ساده ای نیست، یه بار بگو، دو بار بگو، اما اگه من یه سال بگم، یه سال داد بزنم، میگن آقا یه نفر از اونجا داره داد میزنه، ببینید چی میگه آخه. بالاخره شما اگر 50 دفعه میرفتید یقه نماینده رو میگرفتید، یقه دولت رو میگرفتید، بابا تو رو که از تولید ساقطت نمیکردن، سرمایه خودت آوردی داری تولید میکنی، بعدم باید بیان دست تو رو ببوسن که داری تولید میکنی.